هفت شب در ایران است و مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روتون. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در روزی که همه چیز با هم گره خورده، یعنی عدد شماره 1 و مرداد ماه همراه شده با شنبه و این میتونه شاید آغاز خوبی باشه برای این ماه در نیمه های فصل گرم. اما اجازه بدید که پیش از اینکه همه اون چیزهایی رو که براتون گرد آوردیم تا با هم بشنویم، یعنی شنیدنی ها رو با شما قسمت کنم که برمیگرده بخشش به این اعتراض ها و بیابی و مسئله دیگه‌ای که در کنارش داریم، مسئله کروناست و نگرانی ها از خیز پنجم، بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم با یکی از همکاران قدیمیم که در استودیو حضور داره، مهرداد قاسم‌فر.
سپاس از تو محمد و سلام کنم به همراهان رادیو فردا در هر کجای جهان که ما رو میشنوند. بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز دوم مرداد 1400 بیش از 18000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده و 259 بیمار جان خود را از دست دادند. به گزارش ایسنا این بیشترین تعداد فوتی‌های کرونا در پیک پنجم است که تاکنون ثبت شده. بر این اساس مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 3,500,000 تن و مجموع جان باختگان این بیماری از 88,000 نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت درباره جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران پس از بازدید از مناطقی که درگیر خشکسالی اند گفت دولت متعهد به پرداخت همه ی خسارت‌های پیش آمده ناشی از خشکسالی در خوزستان است. اسحاق جهانگیری روز شنبه در نشست مشترک ستاد مدیریت بحران و شورای کشاورزی خوزستان تأکید کرد که باید در خصوص مشکلات خوزستان و به ویژه وضعیت مربوط به حوزه خشکسالی اقدامات قبلی صورت می‌گرفت. معاون اول رئیس جمهوری به پیگیری انجام شده برای پیشبینی مبلغ 2,200,000,000 یورو از درآمدهای نفتی برای رفع مشکلات خوزستان به ویژه در زمینه آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت تلاش می شود که مجوز خاصی برای تأمین این مبلغ گرفته شود. همزمان با سفر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی به استان خوزستان، تدابیر امنیتی در تعدادی از شهرها تشدید شده و همزمان اینترنت در شهرهایی که طی روزهای اخیر کانون اعتراضات به بیابی بودند قطع شده یا سرعت آن به شدت کاهش یافته است. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه دمای ایران امسال 1 درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال است گفت خشکسالی طی تابستان امسال تداوم پیدا خواهد کرد و احتمال می‌رود که تا زمستان سال جاری نیز ادامه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عهد وظیفه بارندگی تابستان امسال در ایران را بسیار ناچیز و کمتر از 10% بارش سالانه دانست. پیش از این هم مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه 13 تیر گفته بود که میزان ورودی آب سطح در سال جاری نسبت به میانگین سال گذشته 60% و میزان حجم آب سطح 34% کاهش داشته است. محمد،
سپاس از تو مهرداد عزیز که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله، جمشید زند و کارگردانی فنیش با مارتین فالتین. نه شب اعتراض، فریادهایی که بر سر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در آخرین روزها آوار شده است. بیشتر خواهیم شنید درباره آخرین خبرها از سپیده بهکام. نگاهی خواهیم کرد به بازتاب اوضاع مناطق جنوبی ایران در بین نهادها و سازمانهای بین‌المللی و شخصیت‌هایی که خارج از دایره حاکمیت در ایران هستند با رضا ولی‌زاده. همچنین نگاهی تحلیلی خواهیم داشت. سره از ناسره در ماجرای خوزستان و بیابی کجاست؟ مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمینشناس در ایران، در این باره بیشتر برای ما خواهد گفت. و سرانجام به کرونا و ایستگاه کرونا میرسیم. در این باره بیشتر با شما خواهیم گفت. آخرین خبرها و مروری بر آن چه گذشته است با امیر پوریا. و از یک چیز هم نباید غافل باشیم، المپیک. از المپیک توکیو برای شما و آخرین خبرهاش خواهیم گفت و خواهیم شنید از نسرین افشار. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدای مسیر اجازه بدید که بیدرنگ بریم، همراه بشیم با همکارم سپیده بهکام، اون هم در شرایطی که هشدارها در مورد احتمال ادامه خشکسالی در ایران تا زمستان در خبرهایی که مهرداد قاسمفر هم خوند شنیده شد و این هشدارها نگرانی ها رو افزایش میده. اما تا این لحظه چه اتفاقاتی رخ داده در مناطقی که شاهد اعتراض هایی بودند به بیابی؟ سپیده بهکام.
محمد، اعتراض هایی که پنجشنبه 24 تیر ماه در شهرهای استان خوزستان شروع شد، دیشب نهمین شب خودش رو پشت سر گذاشت و میدونی که اعتراض ها به شهرهای دیگر هم کشیده شده بود. این اعتراضات به تدریج با تدابیر شدید امنیتی همراه شد. دیشب به شدت حضور سنگین نیروهای پلیس و بسیج در خیابان‌ها احساس می‌شد، در گزارش‌ها هم آمده. اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه رو از همون ابتدای اعتراضات ما داشتیم. دیشب به علاوه قطع اینترنت و اختلال در شبکه تلفن همراه، برق‌ها هم به شکل گسترده‌ای قطع شده بود. گزارش‌هایی هم در مورد بازداشت گسترده معترضان توسط نیروهای سپاه پاسداران گزارش شده. این افراد به مکان نامعلومی منتقل شدن، چند صد نفر بازداشت شدن. اما وبسایت حقوق بشری هرانا اسامی 102 نفر رو اعلام کرده و در بین اونها حتی کودک 12 ساله هم دیده میشه. شمار کشته‌ها از ابتدای اعتراضات تا الان دست کم 9 تن هست. البته هنوز آمار دقیق و رسمی کشته شده‌ها و زخمی‌ها در دسترس نیست. مقام‌های حکومتی 4 تن از معترضان رو کشته شدنشون رو تایید کردن و یک مأمور نیروی انتظامی با این وجود کشته شدن این افراد رو به افرادی که اونها فرصت طلب خوندن نسبت دادن. محمد
سپیده، میخوای یک مقدار هم خیلی کوتاه، چون وقتمون زیاد نیست، نگاه اجمالی داشته باشیم به واکنش هایی که بوده از سوی مقام های رسمی جمهوری اسلامی؟
تازه ترین واکنش مربوط هستش به استاندار خوزستان. با وجودی که شمار کشته ها رو دست کم 9 تن اعلام می کنن، قاسم سلیمانی دشتکی گفته که نیروهای امنیتی خیشتنداری مثال زدنی داشتن. اگر ماموران به گفته او از جمله در سوسنگت خیشتنداری نمی کردن، فاجعه به وجود می اومد. و این رو هم اضافه بکنم که همونطور که تو گفتی، معاون اول رئیس جمهوری دیروز رفته بود به خوزستان و نشستی داشت با شماری از سران اشایر و نخبگان عرب و بختیاری که اونها به شدت اعتراض کردن به آقای جهانگیری و به او گفتن که شما خجالت نمی کشید. و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران هم امروز رفت به شهرها و روستاهایی که با تنش آبی درگیر هستند. همزمان با ورود او دستگاه‌های تانکر، چندین دستگاه و چندین هزار لیتر آب رو گفتن برای آبرسانی مردم بردن، در حالی که بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که باید حقابه تالاب هورالعظیم که الان فقط 1/5 اون آب داره رو به مردم اختصاص بدن و مشکل آب رو نمیشه با تانکر آب حل کرد. محمد،
سپاس از تو سپیده بهکام که از نیمروز تا الان با ما همراه بودی و مروری داشتی بر خبرهای خوزستان و مناطقی که معترضان در اونجا حضور دارن در مناطق جنوبی. اما همین بحث رو اجازه بدید پی بگیریم. من فقط یک اشاره بکنم که روزنامه آرمان ملی امروز نوشته بود که عامل جنایت سد گتوند را محاکمه نمی کنید. سر از ناسره کجاست؟ منتقدان چه میگویند و همچنین مقام های رسمی در این باره چه نظری دارند و چگونه میشه متوجه شد مشکل اساسی در کجا وجود داره در قضیه بی آبی و اعتراض هایی که شاهد هستیم؟ میریم به ایران، جایی که مسعود صالحی کارشناس توسعه پایدار و زمینشناس در اونجا حضور داره و از آقای صالحی در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم میشنم.
مشکل خوزستان خیلی بدیهی هستش. ما شاهد این هستیم که توسعه مبتنی بر توازن و توسعه پایدار برنامه ریزی نشده و برنامه ریزی در حوزه پروژه های برقابی و پروژه های انتقال آب به نحوی بوده که هم مردم خوزستان قربانی این وضعیت شدن و هم متاسفانه در ایران میانی در اصفهان میبینیم اونجا هم مردم ناراضی هستن، آب شرب ندارن، نمیتونن استحمام بکنن. مشکل خیلی فراتر از این مسائل هستش و باید خیلی کلانتر به این قضیه نگاه کنیم، ولی آنچه بدیهی است در خوزستان کارد به استخون رسیده و مردم برای تامین نیازهای اولیه‌شون از جمله شرب، از جمله تامین آب مورد نیاز برای احشامشون با مشکل خیلی شدیدی مواجه هستن. خب این عوامل خیلی زیادی در این قضیه دخیل هستن. مثلا شما در نظر بگیرید پروژه‌ای مثل پروژه سد گتبند، خب با اون وضعیت و با اون شرایط بسیار نامناسب و علارغم اینکه هزینه خیلی سرسام‌آوری برای این سد صورت گرفت که 4.5 میلیارد متر مکعب حجم بدنش هستش، این سد علارغم اینکه بیش از 100 سال کار زمینشناسی در استان خوزستان صورت گرفته است، اما آقایون تصمیم میگیرن که حتما اینجا سد دایر بشه. طبق ارزیابی هایی که صورت گرفته 65 میلیون تن نمک حل میشه پشت این سد. اگر بخوان اون شورابه‌ای که تهنشف شده و غلظت خیلی بالایی داره، اگر بخوان این رو روان کنن به سمت پایین دست، واقعا یک فاجعه دیگری رقم میخوره.
آقای صالحی، همین مسئله رو من میخواستم از شما بپرسم. امروز یکی از روزنامه‌ها آرمان ملی مینویسه که عامل جنایت سد گتبند رو محاکمه نمی‌کنید. عامل به نظر شما مسئله سد گتبند کیست؟ چیست؟ آیا این فقط یک سر داره یا ابعاد گسترده‌ای پیدا می‌کنه به عنوان یکی از معضلاتی که الان در مورد مسئله خوزستان مطرح میشه؟
به نظر من عوامل خیلی متنوعی داره. مهمترین عاملش ساختار غیر شفاف و تصمیم سازی هایی هستش که در پستوها و در گرده ها گرفته میشه. این تصمیمات واقعا ایران رو به سمت نابودی داره سوق میده و ما میبینیم که علارغم این که در این پروژه مشاورین تراز اول ایرانی در این پروژه بودن، از مشاورین اروپایی مثل شرکت پوینویلیه استفاده شده، اما در نهایت با وجود 20 سال کار مطالعاتی میبینیم باز هم تصمیمات در سطح مدیریتی و مصلحت اندیشانه گرفته میشه و تشخیص داده میشه که فرض مثال این سد احداث بشه و بعد دوباره اشتباهات متوالی پشت سر هم میبینیم که طرحهای علاج بخشی در واقع اونجا اجرا میشه که هیچ کدوم کیفیت لازم برای اینکه مانع این پروژه بشن، که پروژه هستش که زیست مردم خوزستان رو از جوشتر به سمت پایین دست واقعا تحت چعا قرار داده و باعث میشه که خاک خوزستان که در همین شرایط عادی هم خاک نسبتا شوری هستش تدریجا با این وضعیت شورتر بشه.
آقای صالحی، یک نکته دیگه هم من میخواستم بهش بپردازید، این که آیا همه این مسائل رو در این اعتراض ها میشه دید؟ یعنی واقعا اعتراض ها بیانگر همین وضعیتیه که ما شاهدش هستیم یا سویه های دیگه ای داره به نظر شما؟
به نظر من عوامل خیلی گسترده‌ای در این اعتراضات نقش دارند و عامل آب هم خب که محرک بوده و وقتی که میبینیم آب به هورالعظیم نمیرسه، حالا این یک مسئله آب هستش، هوری در تالابی که مردم قبلا اونجا ماهی میگرفتن، گاومیش ها اونجا میچریدن و در واقع اونجا باعث میشد که از نظر مراتع شرایط بهتری داشته باشه برای چرای مراتع، اینا تمام از بین رفته متاسفانه و حالا یکی از دلایلش هم این بوده که بتونن در شرایط بهتری حفاری کشتی‌نفتی رو برای استحصال نفت انجام بدن.
بپرسید که آیا راهکاری وجود داره برای خروج از این بنبست؟
بله، راهکار اگه بخوام بگم این هستش که ما باید تصمیم سازی هامون مبتنی بر کارآمدی و علمگرایی باشه، مصلحت اندیشی باید جلوش گرفته بشه. این که یک فرد سیاسی بخواد بر اساس اینکه سد ساخته بشه اشتغال رو افزایش بده، این که یک فرد مثال یک شخص پرنفوذ محلی تشخیص بده که آب باید انتقال داده بشه به فلان منطقه تحت هر شرایطی لابی بکنه، اینها جلوی اینکه کار کارشناسی ابراز بشه گرفته میشه و در این سیستم بوروکراتیکی کشور ما داره مدیران هم دستشون میلرزه برای اینکه مخالفت بکنن، چون اگر بخوام مخالفت کنن کنار گذاشته میشن خیلیاشون، و خیلیاشون هم خب متاسفانه این کارو کردن و این به نظرم خیانت بزرگی بود که هم نسبت به مردم جنوب و غرب ایران روا داشتن، هم متاسفانه از این بابت که باعث میشه این آب، اگر آب انتقال داده میشه این آب زاینده رود زنده نکنه. ما مشکل مردم اصفهان رو هم در نظر بگیرید، اونا آب شرب ندارن، زاینده رودشون مرده است، اما سنگی سنگین اونجا هستش و داره آلاینده های بیشتری تولید میکنه. در واقع ما با یک ساختاری مواجه هستیم که کارآمد نیست، علمگرا نیست، و اگر بخوای نظر کارشناسی و مستقل بدیم متاسفانه جایی در ساختار مدیریتی نداریم.
بله، شنیدید صحبت‌های مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار و زمین‌شناس در ایران رو، که از وضعیت خوزستان میگفت و اینکه به هر حال به گفته او ساختار غیر شفاف ایران رو به سمت نابودی میبره. همین موضوع رو در عرصه بین المللی هم میشه ردش رو گرفت و این مسئله مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای بین المللی و شخصیت‌هایی قرار گرفته که خارج از دایره حاکمیت در ایران قرار دارند. رضا ولی‌زاده.
تازه‌ترین واکنش از میان شخصیت‌های سیاسی خارج از ایران مربوط به شهبانو فرح پهلوی است که روز شنبه در پیامی خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی از آنها خواست به خواسته‌های مردم ستم دیده که برای دست یافتن به ساده‌ترین خواسته‌های انسانی به خیابان‌ها آمدند با گلوله پاسخ ندهند. ملکه سابق ایران در پیام خود همچنین به معترضان توصیه کرده است برای اینکه بهانه‌ای به دست گردانندگان امور نیفتد، تا آنجا که ممکن است از خشونت در برابر نیروهای حکومتی پرهیز کنند. از میان سازمان‌های جهانی حقوق بشری نیز سازمان ملل متحد روز جمعه اول مرداد بیانیه‌ای صادر کرد. میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست به جای اعمال فشار و سرکوب معترضان خوزستان با بحران مزمن کمبود آب در این استان مقابله کنند. خانم باشله با ابراز نگرانی شدید از کشته و مجروح شدن معترضان در یک هفته گذشته تاکید کرد که بازداشت و تیراندازی به مردم صرفاً بر خشم و درماندگی آنها خواهد افزود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد شرایط امروز خوزستان را فاجعه آمیز خواند و آن را نتیجه سالها سهل‌انگاری و بی‌توجهی حکومت ایران دانست. خانم باشله با اشاره به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر عدم مراجعه مجروحان به مراکز درمانی به دلیل ترس از بازداشت افسود، چنین مواردی نشان دهنده وخامت اوضاع است. سازمان عفو بین الملل هم روز جمعه اول مرداد در بیانیه‌ای با اشاره به کشته شدن 8 نفر در اعتراض‌های اخیر خوزستان از مقام‌های ایرانی خواست تا استفاده از سلاح و زور علیه معترضان را متوقف کنند. سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و محافظت از زندانیان در مقابل شکنجه و بدرفتاری شده است و میگوید اقداماتی چون تیراندازی، استفاده از گاز اشکاور و بازداشت معترضان یادآور برخورد با معترضان آبان 98 است. در همین رابطه سازمان دیدبان حقوق بشر نیز روز پنجشنبه 31 تیر در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواست تا درباره مرگ دست کم 3 تن از معترضان خوزستانی تحقیق کنند و مسببان این حملات را مورد بازخواست قرار دهند. با تداوم اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف خوزستان و اختلال یا قطع کامل اینترنت در این استان، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز سانسور اطلاع رسانی مستقل از سوی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. این نهاد بین المللی که مقر آن در پاریس است روز جمعه اول مرداد در توییتی نوشت در حالی که اعتراض‌های گسترده مردمی به ناکارایی مدیریت بحران آب در خوزستان ادامه دارد، اینترنت در بسیاری از شهرهای استان مختل و یا قطع شده است. علاوه بر این واکنش‌ها، بسیاری از خوانندگان ایرانی خارج از کشور از جمله گوگوش، ابی، ستار، فرامرز اصلانی، لیلا فروهر، اندی، هاتف و هلن در صفحات اینستاگرام خود با انتشار تصاویری از اعتراض‌های مردم خوزستان حمایت کردند.
بله، شنیدید گزارش رضا ولی‌زاده رو. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمی‌گردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بله، این که وقتی نگاه میکنیم به اخبار کرونایی میبینیم که همچنان از افزایش شمار مبتلایان در ایران صحبت میشه و همچنان مسئله واکسیناسیون هم مد نظر قرار داره، به کندی، البته نه به کندی گذشته، این رو باید گفت که به کندی گذشته نیست، اما همچنان روند کند هست و وعده هایی داده میشه که برخی از اون وعده ها هم عملی نمیشه. اما بیشتر از کرونا میشنویم با امیر پوریا که همراه ماست. امیر
سلام محمد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. همونطور که در اخبار هم بود، علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا استان تهران گفته که شرایط خود پایتخت به قدری وخیمه که اصلا نیاز به افراط و تفریط در اطلاع رسانی نداره. در مورد محدودیت های رفت آمد که در واقع از تعطیلی انتهای هفته گذشته وصل شدن عید قربان به پنجشنبه و جمعه استقبال کردند و در استان تهران به البرز 6 روز تعطیلی اعلام کردند، باید گفت که عملا این تعطیلی به طور کامل برقرار نمیشه. معابر در تصاویری که از تهران میرسه به طور کامل در مرکز شهر شلوغ هستند. امروز هم جانشین رئیس پلیس راهنمای رانندگی تهران ابوالفضل موسوی پور امروز تاکید کرده که اون طرح منع تردد شبانه از ساعت 10 شب تا 3 صبح نه تنها در تهران بلکه در معابر تمام شهرهای کشور با هر وضعیت کرونایی، یعنی حتی شهرهایی که وضعیت آبی دارن که خب خیلی کمن و شهرهای قرمز و نارنجی و زرد بیشتر هستن و آمارش رو اعلام میکنه خود وزارت بهداشت، ممنوعه. و در این حال در واقع ممنوعیت رفت آمد بین شهری هم عملا خیلی بهش توجه نشد در طول این تعطیلی ها. تصاویری بود از قطار در واقع پشت سر هم ماشین ها و در این حال پذیرفتن اینکه 1,000,000 تومان جریمه رفت آمد و بپردازند. معاون علوم پزشکی استان گیلان انوش دهنادی مقدم هم امروز گفته که اگه بی‌توجهی به رعایت پروتکل بهداشتی که میگه در استان گیلان کمتر از 50% شده رعایت و مسافرت ها به این استان همچنان ادامه پیدا کنه، به زودی تعداد بیماران بستری به بیش از 1,000 نفر در روز میرسه. همچنین روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفته بود که شرایط شیوع با مسافرت های این روزهای تعطیلی بدتر شده.
و اما امیر، در فرصت خیلی کوتاهی که داریم میخوای یک اشاره هم بکنیم به واکسیناسیون با گفتن این خبر که البته واقعا شاید کمی خبری باشه که درش تلخی خاصی هم نهفته، اینکه هزینه قبر و غسل افرادی که مبتلا به کرونا شدن و درگذشتن در زاهدان رایگان شده.
بله، به هر حال خبری است که اون هم امروز رسید. در مورد آمار و ارقام من اینو برات بگم که آخرین آماری که اعلام کرده وزارت بهداشت، با وجود اینکه به هر حال این آمار میدونیم مورد تردید منابع مستقل از این وزارتخانه است، کمی بیش از 7,440,000 نفر تا الان دوز اول رو و فقط کمی بیش از 2,350,000 نفر هر دو دوز رو تزریق کردن. دیروز که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 1 مرداد دوز دوم آنچه که گفته میشه واکسن کوو برکته دریافت کرد، در همون نوبت گفت که بدقولی های فروشندگان واکسن خارجی باعث شده که آنچه که او اختلال ایجاد شده خان تا الان اتفاق بیفته در روند واکسیناسیون. توی همین بحث های مربوط به این اختلال، علیرضا زادی گفته که ما حدود 14 روز تا 20 روز عقب هستیم از برنامه واکسیناسیون، در حالی که فقط به عنوان یکی از نمونه ها سعید نمکی وزیر بهداشت 27 اردیبهشت گفته بود تا خرداد ما 14 میلیون جمعیت هدف، یعنی بیماران خاص و کادر درمان و بالای 60 سال واکسینه میکنیم، در حالی که همین امروز نامه ای نوشته به معاونش علیرضا رئیسی آقای نمکی و تاکید کرده که همون جمعیت رو دوباره تکرار کرده و از جمله رانندگان و معلمان و اساتید دانشگاه رو به گروه های هدفی که باید واکسیناسیون در موردشون زودتر اتفاق بیفته اضافه کرده. 3 میلیون هم واکسن کرونا اهدایی دولت ژاپن به ایران رسیده که حالا با توجه به وضعیت المپیک و این که در خود ژاپن هنوز از 20% بالاتر نرفته واکسیناسیون، به هر حال این واکسن های اهدایی هم به ایران رسیده.
حالا این خیلی جالبه که من اقواممون که رفته بودن برای واکسیناسیون در یک مورد گفته شده بود که چه واکسنی میخواییم بزنید، سینوفارم یا برکت، و اغلب خب اونطور که مشخص بود جز یک نفر سینوفارم زده بود و در مورد دیگه اصلا گفته بودن که ما برکت نداریم و فقط واکسن سینوفارم موجود بوده. و به هر حال شما هم میتونید مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس از تو امیر پوریا که با ما همراه بودی و مشاهدات شما هم میتونه برای ما به هر حال چشم و گوشی باشه بیشتر از آنچه که ما در خبرهامون میگیم. یک توقف کوتاه برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب در این پایان بخشی بریم سراغ المپیک توکیو و اینکه ایران تونست مدال بیاره، ولی مدالی که ایران آورد بسیار بحث برانگیز شد. در شبکه‌های اجتماعی بهش واکنش نشون دادن، برخی این مدال رو تقبیح کردند، گفتند که به هر حال برنده واقعی کسیه که برای حق حیات به گفته اونها مردم کشور می‌جنگه، نه کسی که مدالش رو تقدیم می‌کنه به جمهوری اسلامی. و برخی هم گفتند چه خبر خوبی، و عده‌ای هم بودند که گفتند که با وجود تحریم‌ها و بحث‌های دیگه و کمبود بودجه و نارسایی‌ها این خبر خوشیومنه. بشنویم درباره المپیک توکیو از نسرین افشار.
در دومین روز از 32 مسابقات المپیک 2020 توکیو، ملی پوشان ایران در 7 رشته تیراندازی، تنیس روی میز، تکواندو، شمشیربازی، دوچرخه سواری، بوکس و والیبال به مسافه حریفان می‌روند. جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی 10 متر مردان موفق شد با 244 امتیاز ضمن شکستن رکورد المپیک به مقام قهرمانی برسد و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند. فروغی با 41 سال سن به مسن‌ترین ورزشکار ایران در تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شده که به مدال المپیک دست پیدا کرده است. جواد فروغی پیش از همه‌گیری کرونا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود در سوریه در کنار عملیات‌های نظامی امور پرستاری از مجروحین داعشی را هم انجام می‌داده.
آقا شماها بیمار داعشی هم داشتین؟
بنده به شخصه بله من داشتم. هم روی برخورد با اونا من خیلی تاکید داشتم که باهاشون مهربون باشن، چون بعضی ما
چرا
مثلا چون دین ما میگه، سبقه سیره ما میگن در اهل بیت و پیامبر میگن که کسی که دیگه اسیر هست حالا به این معنی هم اسارت کافیش.
و در تکواندو آرمین هادی پور در اولین دیدار خود در وزن 58 کیلوگرم مقابل حریف کلمبیاییش با نتیجه 22-19 به برتری دست یافت و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. هادی پور در حالی به مسابقات المپیک اعزام شد که از ناحیه ربات صلیبی آسیب دیده بود. در دوچرخه سواری سعید سفرزاده در مسابقه استقامت جاده مردان موفق نشد مسیر 234 کیلومتری را به پایان برساند. در تنیس روی میز نیما عالمیان پینگ پونگ باز ایران مقابل حریف انگلیسیش 4-1 شکست خورد و با رنکینگ 58 از دور رقابت ها حذف شد. در این مسابقه نیما عالمیان در اعتراض به تصمیمات داور راکت خود را روی میز پرتاب کرد و داور هم به او کارت زرد نشان داد.
کسی اعتراض به تصمیمات داورم داشتی در رابطه با
من چیز ندارم، من میخوام مثلا بهونه میخوام بیارم ولی نه اینجوری نیست. خب این بازیش.
و در بوکس دانیال شهبخش بوکسور وزن 57 کیلوگرم حریف مراکشیش را 3-0 شکست داد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. شهبخش در دور بعد مقابل قهرمان جهان و دارنده 2 مدال برنز المپیک از کوبا مبارزه می کند. در تیراندازی فاطمه کرمزاده و آرمینا صادقیان در مرحله مقدماتی تفنگ 10 متر بادی با شکست مقابل حریفانشان از صعود به مرحله بعد باز ماندند. در شمشیربازی نیز علی پاکدامن با رنکینگ 21 در اسلحه صبر در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 15-6 مقابل آرون جیلاگی قهرمان مجارستانی المپیک شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند. مشتبه آبدینی و محمد رهبری در مرحله 1/8 نهایی در مقابل رقیبانشان شکست خوردند و از رسیدن به مرحله بعد باز ماندند. به این ترتیب پرونده تیم صبر ایران در رده انفرادی بسته شد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود از رقابت‌های المپیک 2020 توکیو به مسافه تیم لهستان مدعی کسب عنوان قهرمانی رفت که با عملکردی فوق‌العاده 3-2 برنده این دیدار حساس شد.
بله شنیدیم از نسرین افشار، آخرین اخبار المپیکی ایران و حالا حاشیه‌هایی که این المپیک داشته. همونطوری که دیدید ماجرای آقای فروغی که در رشته تیراندازی تونست طلا رو به دست بیاره بسیار بحث برانگیز شده در شبکه‌های اجتماعی. اما همه این مطالبی که اینجا شنیدید رو میتونید برید تا لحظاتی دیگه در شبکه‌های اجتماعی باز بشنوید، مطالعه کنید، با کاربران اونجا بحث کنید و بحث‌های داغی داشته باشید. شب بسیار خوب و آرومی در اولین روز از مرداد ما براتون آرزو می‌کنم. شب خوش، با ما همراه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه اعتراض شهروندان خوزستان به بحران کم آبی در این استان هفته پیش با برخورد مأمورین حکومتی مواجه شد و کشته شدن چند معترض. با این حال این اعتراض‌ها ادامه یافت، به استان‌های دیگر هم کشیده شد و از حمایت‌های جهانی برخوردار شد. در برنامه دریچه این هفته مروری خواهیم داشت بر اخبار مربوط به اعتراض‌ها در استان خوزستان و نحوه برخورد حکومت با این اعتراض‌ها. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. اعتراض‌های استان خوزستان به بحران کم آبی در این استان هفته پیش در برخی شهرها به برخورد نیروهای حکومتی با معترضین و کشته شدن چند نفر منجر شد. مردمی که به کم آبی در این استان معترضند، زمین‌های کشاورزیشان خشک شده و دام‌هایشان تشنه‌اند. مردمی که کم آبی زندگیشان را دگرگون کرده. این اعتراض ها در دست کم 10 شهر استان خوزستان به وقوع پیوست و گزارش ها حاکیست دست کم 8 شهروند معترض با گلوله مأمورین حکومتی کشته شدند. این اعتراض ها هفته پیش به استان های کرمانشاه، لرستان، اصفهان و بوشهر هم رسید. داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره برخورد ها با معترضین میگوید:
نکته ای که خیلی اهمیت داره در شناخت این اعتراض ها این هست که اساساً اعتراض ها به دلیل شرایط نامطلوب زندگی مردم در استان خوزستان و بحران بی‌آبی بوده. پاسخی که حکومت به اعتراض مشروع مردم در استان خوزستان داده متاسفانه متناسب این اعتراض ها نبوده. یعنی شما ببینید از شب اول به سمت معترضان شلیک مستقیم شده. ببینید در خوزستان مردم نه تنها آب ندارن بلکه هوا هم ندارن و این اصلا شعار مردم در فکر میکنم 5 سال قبل بوده که ما هوا هم نداریم، الان آب هم ندارن و کار هم ندارن، چون کشاورزی در استان خوزستان از بین رفته، صنایع از مستخدمین غیر بومی استفاده کردن. خب مشخصا در این شرایط مردم اعتراض میکنن، ولی متاسفانه حکومت به خصوص از سال 98 به این سمت هر بار که مردم اعتراضی در خوزستان داشتن و حتی قبل از اون سریعا این اعتراضها رو به در واقع اختشاش تقلیل داده، مردم سرکوب بکنه.
در جریان اعتراض‌های استان خوزستان که از 10 روز پیش آغاز شده، شماری از معترضین هم بازداشت شدند که از هویت و وضعیت آنان خبری منتشر نشده. از سوی دیگر دولت آمریکا هم اعتراض مسالمت‌آمیز را حق مردم ایران دانسته و از اعمال خشونت توسط مأمورین حکومتی در استان خوزستان انتقاد کرده است. شماری از فعالین سیاسی و مدنی، صدها سینماگر، کانون نویسندگان ایران و خانه هنرمندان هم با انتشار بیانیه‌های ضمن حمایت از شهروندان خوزستان اعلام کردند که این اعتراض‌ها ناشی از تجمیع بحران‌های ساختاری در نظام حاکم است. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره این حمایت‌ها می‌گوید:
من فکر میکنم که واقعا وظیفه تک تک هر فرد ایرانی هست، حالا فارغ از نویسنده بودن یا سینماگر بودن یا آدم شناخته شده بودن، که از این اعتراضات حمایت بکنه. اما حمایت اقشاری که بیشتر شناخته شده هستند، حالا مثل سینماگران و مثل نویسنده ها، به هر حال از این جهت به نظر من شایسته اهمیتی که مردم خوزستان علاوه بر این که در محرومیت های بسیار زیادی به سر میبرند، با وجود اینکه منابع بسیار زیادی از نفت و گاز رو در خوزستان داریم، اما در اعتراضات به اونها بلا فاصله انگ تجزیه طلبی هم میزنند. یعنی چیزی که خود من رو به عنوان یک نویسنده خیلی ناراحت میکنه اینه که وقتی با دوستای خوزستانی صحبت میکنم خیلی از این قضیه ناراحتن که میگن آقا ما فقط داریم اعتراض میکنیم برای اینکه حق طبیعی خودمون رو میخوایم. اعتراضهای ما رو اولا تقلیل میدن فقط به مسئله آب، دوما بلا فاصله به ما انگ تجزیه طلبی میزنن. بنابراین به نظر من خیلی خیلی مهمه که ما در کنارشون بیستیم، ما فریاد بزنیم که ما صدای شما هستیم و اعتراض شما کاملا در حقه. حالا به خصوص نسبت به نویسنده ها و روشنفکران جامعه به نظر من اعتراض قشر سینماگران و سلبریتی ها خیلی مهمه، برای اینکه مردم عادی رو هم ترغیب میکنه برای اینکه این اعتراض ها رو بشنوند و در کنار مردم خوزستان بیستن.
شماری از مدافعان حقوق بشر کشتار و بازداشت معترضان در استان خوزستان را محکوم کردند و از جامعه جهانی خواستند که به این موضوع واکنش نشان دهد. از جمله سازمان حقوق بشر ایران که اعلام کرد مشکل امروز خوزستان و سایر نقاط ایران محصول سوء مدیریت است و با سرکوب حل نمی شود. دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل هم با انتشار بیانیه هایی اعمال خشونت از سوی مأمورین حکومتی علیه معترضان در استان خوزستان را محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره کشته شدن معترضان شد و عفو بین الملل هم استفاده از سلاح مرگبار در برخورد با معترضین را غیر قانونی خواند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل.
سازمان عفو بین الملل با اتکا به کارشناسان حقوقیش و همینطور متخصص اسلحه این سازمان و همینطور آزمایشگاه بحران و اویدنس لب این سازمان، ویدیوها و شواهد تصویری که طی هفته گذشته منتشر شده رو مورد راستی‌آزمایی و تجزیه و تحلیل قرار داده. یافته‌های حقوقی ما نشون میده که نیروهای امنیتی در ایران مرتکب نقض حق حیات شدن با استفاده از سلاح‌های خودکار مرگبار، به علاوه ده‌ها نفر مجروح شدن به خاطر استفاده از تفنگ‌های ساچمه‌زنی، از جمله کودکان زخمی هستند و مطابق گزارش شایی که به دست ما رسیده خیلی از اونها ترس دارن که برای معالجه و مداوا به بیمارستان مراجعه بکنن. چنین گزارش هایی از سوی یک نهاد معتبر حقوق بشری بین المللی به زبان انگلیسی فوق العاده اهمیت داره. مقامات ایرانی در حال حاضر تلاش کردن که با ایجاد اخلال در اینترنت و ادعاهای خلاف واقع در سطح جهان آشفتگی در حوزه اخبار وجود بیارن و بنابراین وقتی یک گزارش مستند و مستند با استفاده از کارشناسان اسلحه و کارشناسان حقوقی تحقیق بشه بسیار مورد استناد دولت‌ها و همینطور سازمان ملل قرار می‌گیره و یک تصویر روشن از آنچه در ایران برای ترتیب معترضین داره صورت می‌گیره رو نشون میده.
قانون مدافعان حقوق بشر از تایید حکم اعدام یوسف مهراد و سعدالله فاضلی در دیوان عالی کشور خبر داد. این دو شهروند اهل عراق به اتهام توهین به مقدسات و سب و نبی به اعدام محکوم شدند. این دو هم اکنون در زندان به سر میبرند و قانون مدافعان حقوق بشر میگوید با خطر اجرای حکم اعدام مواجهند. یوسف مهراد و سعدالله فاضلی در بخش دیگر پرونده خود به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی هر یک به 8 سال زندان هم محکوم شدند. ایران دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام هاست و همواره در صدر انتقادهای جهانی است، به ویژه در مورد جرایمی که در زمره جرایم جدی محسوب نمی شود و نباید برایشان حکم اعدام صادر شود، مانند سب النبی یا توهین به مقدسات. پیشتر هم سهیل عربی، زندانی عقیدتی، به همین اتهام به اعدام محکوم شده بود که حکم او پس از بررسی مجدد در دادگاه به 7.5 سال زندان تبدیل شد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، درباره این احکام میگوید:
بر اساس قوانین بین الملل با وجود اینکه مجازات اعدام کاملا ممنوع نیست، ولی تاکید شده که فقط باید برای جدیترین جرائم مثل نسل کشی، کشتار دست جمعی و از این قبیل استفاده شه. خب در جمهوری اسلامی متاسفانه اینطور نیست و ما شاید بیشترین تعداد اتهام هایی داریم که حکمشون مجازات مرگ هست و سب و نبی، یعنی توهین به حال پیغمبر اسلام، ولی خب در مورد پیامبران دیگه هم استفاده شده قبلا. این خب یک ابراز عقیده هست، یعنی حتی میشه گفت که بر اساس قوانین بین المللی و در بسیاری کشورهای جهان حتی جرم شناخته نمیشه، تا چه برسه این که جدیترین مجازات رو براش در نظر بگیرن. ولی خب در جمهوری اسلامی متاسفانه از اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی برای سرکوب استفاده میشه و نه برای جلوگیری از جرم.
شماری از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوینت یه روزهای گذشته از شیوع گسترده ویروس کرونا در این زندان و کمبود امکانات بهداشتی خبر دادند. در پی ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی زن به بیماری کووید 19، برخی از این زندانیان طی هفته گذشته به مرخصی اعزام شدند و برخی هم به قرنطینه زندان انتقال یافتند. نسرین ستوده وکیل دادگستری، سپیده کاشانی فعال محیط زیست، عالیه مطلب‌زاده عکاس و خبرنگار، زهرا جمالی فعال مدنی، زینب همرنگ فعال صنفی معلمان، مریم سامقانی فعال مدنی و مژگان کاووسی نویسنده چند تن از زندانیان سیاسی‌اند که هفته پیش به مرخصی آمدند. همزمان خانواده ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی از ابتلای او به بیماری کووید 19 و انتقالش به قرنطینه زندان اوین خبر دادند. ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی از مهر ماه سال 99 در زندان به سر می‌برد بدون اینکه برایش حکمی صادر شده باشد. عالیه مطلب‌زاده عکاس و خبرنگار پیش از مرخصی در یک گفتگوی تلفنی از زندان اوین به همسرش اینطور گفته بود:
معاون زندانم اومده بود، گفتم انگار فقط اینجا ریختین همه رو، درا رو بستین همه بمیرن. گفت خانم بیرونم همینه، بیرونم همینه، خیلی راحت. گفت بیرونم مردم دارن میمیرن، این فرقی نداره، شما بمیرین.
هفته پیش از زندان بوشهر هم خبر رسید که سپیده قلیان و محبوبه رضایی، دو فعال مدنی محبوس در این زندان، توسط چند زندانی جرایم عمومی مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. زندانیان سیاسی طی سالهای اخیر بارها از عدم رعایت قانون تفکیک جرایم در زندانها انتقاد کردند. عدم تفکیک زندانیان به کشته شدن برخی زندانیان سیاسی هم منجر شده، از جمله علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله‌ای که خرداد ماه 98 با ضربات چاقوی دو زندانی متهم به قتل در زندان فشافویه کشته شد. و چند خبر دیگر. بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، در پی نامناسب بودن وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شد و انتشار تصاویر این نویسنده در حالی که روی تخت بیمارستان زنجیر به پا داشت با انتقادهای بسیاری همراه شد. بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی سه نویسنده اند که به خاطر فعالیت‌های مدنیشان از مهر ماه 99 در زندان به سر می‌برند و محکومیت خود را سپری می‌کنند. اکبر نعیمی، فعال مدنی در تبریز، بازداشت و به زندان منتقل شد. او به 9 سال و 8 ماه زندان محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌هایش عضویت در گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده که مبنای آنها فعالیت‌های مدنی است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب سیاسی و اجتماعی هم مجازات تکمیلی اکبر نعیمی است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت یاسر منگوری در پیرانشهر خبر داد. امین ستاری رعوف و شاهین برزگر، دو فعال مدنی در تبریز، هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. درخواست آزادی مشروط ناصر نورد گلتپه، نوکیش مسیحی زندانی، رد شد. این نوکیش مسیحی که از دیماه 96 در زندان اوین به سر میبرد به 10 سال حبس محکوم شده و دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی او را هم رد کرده است. و مجید اسدی فعال مدنی پس از تحمل 5 سال زندان با پایان دوران حبس از زندان آزاد شد. اجرای حکم تبعید او فعلا به دلیل شیوع کرونا متوقف شده است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.